بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خب، أيام عيد سعيد قربان و عید الله الاکبر، عید قدیر رو خدمت همه دوستان و سروران تبریک عرض میکنم. امیدوارم که برای همه ما این دو عید بزرگ و عظیم، خصوصا عید قدیر، منشه حرکت های جدی و تحول آفرین باشه. تذکری راجع به عید قربان، اجمالا سالهای پیش هم گفتگو شده، ولی تذکر دوباره ای عرض کنم. در بین آیات قرآن و ارتباطات بین آیات قرآن، چینش ملکوتی خداوند باید به طور جدی مورد توجه باشه. خداوند فرمود این آیات رو ما چیدیم و رتلناه و ترتیلن. اون هم چه چینشی، چه چینش با عظمتی. یعنی علاوه بر اینکه خود مطالب و محتوا یک عظمت فوق العاده و اعجاز داره، علاوه بر اون چینشش چینش اعجاز گونه است. حسب موارد مختلف، بعضی از این ویژگی هایی که در چینش آیات قرآن هست رو با هم گفتگو کردیم. مثلا داستان حضرت ابراهیم که بعد از آیت الکرسی واقع شده را توی جلسه‌ای به نظر میاد صحبت کردیم. آیه حکمت، که حکمت صرفا دانایی نیست، حکمت غیر از علمه. اطلاعات آدم پیدا میکنه، گاهی وقتا اطلاعات رهزن آدم میشه، یعنی جمع اطلاعات سطحی القاء علم میکنه. اگر اطلاعات به هم متصل و مرتبط بشه میشه علم، اگر تعمیق بشه به طوری که با زندگی و نظام عالم مرتبط بشه میشه معرفت، و اگر این به صدر و ذیل نظام مرتبط بشه به طوری که فرد بتونه زندگیش رو به بهترین نحو مدیریت کنه میشه حکمت. در حکمت جهات روانی و جهات عملی هم وجود داره. مثلا هدف حکمت میرسه به کنترل نفس، یعنی حکیم کسیه که علم در وجودش پیاده شده باشه، وجود عالم، نه یک ذهن انباشته. مثل کسی که مثلا پیامبر اکرم نقله که وقتی که از معاد صحبت میکردن تمام چهرهشون برافروخته میشد، این اون علم در وجود نشسته. که انه منذر جیش الجرار، یه فرمانده در التهاب جنگ چجوری صحبت میکنه و حالش، چهرهش، صداش، چون داره دشمنو میبینه، حمله هاشون داره میبینه، کشته شدن رو داره میبینه. این میشه حکمت. حکمت اون میزانی از معرفت که از ذهن عبور کرده به قلب رسیده و منشأ یک سری برنامه های وجودی در آدم میشه. خب همه هدف انسان از همه علوم اطلاعات هم رسیدن به حکمته. یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. این آیه که یه بار دیگه هم به نظرم میشه شاید راجع بهش صحبت کردیم، که مطلق حکمته، حکمت را به طور مطلق میگه میدهم. حکمت مطلق یعنی چی؟ یعنی تا جایی که این ظرف جا داشته باشه پرش میکنم. ظرف وجودی بنده و شما هم مثل یک کاسه نیست که پر بشه. مثلا شما یه ظرف 10 لیتری هستیم، من 1 لیتری هستم، یه نفر 100 لیتریه. ظرف وجود ما 1 کوزه 2 لیتری، 10 لیتری، 100 لیتری نیست. ظرف وجود ما مثل بادکنکه، هرچی توش بریزی ظرفش هم بزرگ میشه، هرچی نریزی ظرف کوچیک میشه، به طور که یک بادکنک رو هم میخوابه. چقدر میشه ظرفیتش؟ هیچ، صفر. هرچی توش وعاء علم، ظرف علم، هرچی توش قرار بگیره گسترش پیدا میکنه. پس اعطاء حکمت به طور مطلق یعنی حکمتی که حد وجودی نداره، مطلقه. یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. میگه اصلا میدونی درک این حکمت رو تا زمانی که تو از خود نرهیده باشی اصلا نمیفهمی چیه این حکمت. و ما یذکر الا اولو الالباب. این آیه خیلی نکات داره. یکیش بگم، آیه اینه: خداوند حکمت را به هر که بخواهد میدهد. یؤت الحکمت من یشاء، این قسمت اول. دو: و من یؤت الحکمت، و هر کسی که حکمت به او داده بشود فقط اوتی خیرا کثیرا، خیر بسیار زیادی بهش داده شده. و ما یذکر، کسی متذکر و متوجه این حقیقت نمی شود الا اولو الالباب، مگر کسانی که اهل لبن. نکات از کردم فراوان داره تو این آیه. مثلا و من یؤت الحکمت، باید میفهمد فقط یؤتا خیرن کسی را، چون قسمت اولش مزارع آورده، باید قسمت دومش هم مزارع می آورد دیگه. کسی که حکمت به او داده می شود، خیر کثیر به او داده می شود. خیلی نکته داره، چون وارد آیه بشیم همه بحث شبمون رو میگیره، وارد نکاتش نمیشه. بعد میفهمد و ما یذکر الا اولو الالباب. یه نکته لطیفی داره اینجا، میفهمد این نکته ای که گفتم که حکمت خیر کثیر است و اینکه خدا به هر که بخواد حکمت رو میدهد، این رو اصلا مردم متوجه نمیشه. کیا دوست دارن جای مثلا فرض کنید که یه فردی از اولیاء خدا باشه، اونه که تبلیغ شده روشون مثل آقای قاضی و علامه طباطبایی، این رو بزن کنار. یه فردی آدم متقیه، چند نفر آرزو میکنم کاش که من جای این بودم. تازه همونه که روشون تبلیغ شده، علامه طباطبایی، علامه تهرانی، آقای قاضی، چند نفر آرزو میکنم واقعا آرزو کنن. چون آرزوی علکی با آرزوی واقعی متفاوته دیگه. من آرزو میکنم ای کاش پولدار باشم، در جهتش چیکار میکنم؟ حرکت میکنم. آرزوی خیالی خیاله که من دوست دارم جای اون باشه. آرزوی واقعی که شاخصش عمل کردنه. ولی چند نفر آرزوی مثلا مشهور شدن دارن، چند نفر آرزوی پولدار شدن دارن، چند نفر آرزوی مثلا یک استادی مثلا دانشگاه دارن، آرزوی نمیدونم موقعیت اجتماعی دارن، استاد برتر نمیدونم حوزه شدن دارن. میگه اصلا تا زمانی که کسی لب نداشته باشد، اهل لب نشود، اصلا اینا رو درک نمی کنه. خب وقتی هم درک نکرد، عشق و علاقه به اینجور چیزا پیدا نمیشه. آرزوش هم نخواهد بود، نهایتا یه آرزو خیالی ممکن تو ذهن آدم به صورت مبهم دور بزنه. یه حکمت خیلی نمیدید چه دم دستیه. درک این که حکمت چقدر ارزشمنده نیاز به لب داره. یه مثال بزنم. یه وقتی از شما برای تو هم فضای تحصیلی خودتون یه امتحانی رو یه مقداری مشکل گرفتن، با یه هفته درس خوندن یا کمتر آدم میفهمه که این امتحان مشکل بود. یه باشد مثال گفتم، یکی از رفقای ما امتحانی دستیاری تخصص شرکت کرده بود، بعد میگفت خیلی مشکل گرفته بودن، یک سال خونده بود روزی 14-15 ساعت. بعد میگفت از سر جلسه کنکور که آمدیم، از سر جلسه امتحان تخصص آمدیم بیرون، یا آقای دکتر دیگه هم کنار ما بود امتحان میداد. گفتم چطور بود امتحان؟ گفت یکم سخت بود. بعد میگم ازش پرسیدم شما چقدر خوندین؟ گفت من 2-3 ماهی خوندم. بعد چون میگفتش که من بهش گفتم ببین آقای دکتر، شما متوجه نشدی چقدر سخت بود، یعنی این مقدار از خواندن اصلا تو رو به اون ریزکاری هایی که تو اون سوالات بود اصلا متوجه نکرده چقدر سخت بوده این سوالات. گاهی وقتا ریزکاری ها اونقدر که شما با دو سه ماه خوندن اصلا متوجه نمیشین. آدم فکر میکنه این چه راحت حل میشه، بیا حلش کرد و رفت. اون حقایق و دقایقی که تو حکمت هست برای کسی که غرق زندگی عادیه اصلا درک نمیشه تا جلوه کنه. باز بسه چی؟ اینا که تابلو دارن، عتیقه تو زمینه مثلا تابلو جمع میکنن، تابلو فرش جمع میکنن، تابلوی نقاشی، میبینی مثلا 10 میلیون تا 100 میلیون تا هم بابت یه نقاشی حاضر پول بده. بعد میزنم جلوی ما میبینیم این چه نقاشی بی خودی، این 10,000 تا از مجانی هم بدی من تو اتاقم نمیزنم. چند مقداری که لازمه تا اون نقاشی درک بشد رو ندارم، من هم بیتش هم ندارم. یه نفر یه مقدار بیشتر کار کرداش، میگه عجب تابلویی، حالا بهش میگه چند میارزه، میگه 10,000 تومن، 100,000 تومن، 1,000,000 تومن. اونی که تو این زمینه استاد فنه میگه 1,000,000 تومن، من 100,000,000 تومن این دستو میخرم. یوت الحکمت من یشا و من یعت الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرن و ما یذکر الا اولو الالباب. بعد این الا اولو الالباب هم لب یه بار از تو همین جلسه بود درس کردم، یعنی عقل خالص خالص خالص. مثالش با گردو گفتم، پوست سبز رو بکنین بازم گردوه ولی خالص نیست، پوست چوبیش رو بکنین بازم گردوه اما خالص نیست، اون پوست نازکش هم بکنین حالا شد گردوی خالص، دیگه چیزی اضافه نداره که بخواییم بکنینش اضافه باشه. وقتی که اونا رو میکندین حالا بهش میگن پوست گردو، یعنی خود گردو نبود، گردوی خالص این وسطیه بود. این همین قضیه تو عقل، عقلی که ما داریم مشهور به هزاران هزار چیزه. کسی که از جمیع تمایلات، از جمیع شهوات، از جمیع خواستها، از جمیع تخیلات، از جمیع توهمات عقل خودش رو خالص کنه، این عقل رهیده از شبهه و شهوت و امثال اینها تازه میفهمه عجب گوهری حکمت، حاضرم همه وجودمو بدم به این برسم. بعد تازه آدم میفهمه که چطور بوده که مثلا یه فردی میگه من 20 سال این بر اون بر این شهر اون شهر، تو زمانه سفرهای قدیم که سفر مساوی بود با چی؟ به هم خوردن زندگی. شما الان یه ساعت میشینین هواپیما میرین تهران، بعدم باز سر کلاس میشینین برمیگردین شب خونتون، چقدر راحت. ولی اگه 200 سال پیش میخواستین برین، یه رفتن تا تهران مساوی با چی بود؟ باید وصیت‌نامه نوشته میشد، راهزن بود تو راه. چقدر طول میکشید؟ 2 ماه، 1 ماه، برگشتنش 1 ماه. بعد مثلا شما حساب به یه نفر بخواد از تهران بره بغداد، بره نجف، بره نمیدونم مکه، باز از اینجا بره مثلا یه عالمی شنیده مثلا تو مروه 20 سال عمر گذاشته تا یک حقایق رو اون فهمیده چیه. ما الان اگه بگیم از این به بعد جلسه فردا جمعه ها صبح ساعت 6 یک پنجم مملکت نمیان این جمعیتی که اینجاست. الان برمیگرده به ضعف گویندهش، میگن نمیارزه از خواب بزنیم. اما اگه گوینده هم حکیم باشه، تا آدم لذت اون رو احساس نکنه نمیره. لذت درک، لذت درک حقایق. و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرن و ما یزد. هر چقدر عقل هی مشوب بشه کارایش کمتر میشه، تا جایی که برسه که فردی که دارای عقل مشوبه حتی بدیهیاتو بگه من نمیفهمم. داشتی ها؟ معلوم نیست اینا الان ذهن من مثلا میگه دو تا چهار تایه، شاید به یک جایی برسیم بگن دو تا پنج تا. از این بدیهی تر یه نفر میگه جمع نقیزه این محاله. خب تا حالا گفتن محاله، شاید بعدن یک شرایطی پیش بیاد بگن جمع نقیزه این هم محال نیست. این شرایط انکار بدیهیات خیلی خنده داره. همین الان هست، همین الان تو فضای نسبیت گرایی غلیظی که در غرب هست و همه این حرفا به همه شما هم میرسه، اگر تو فضاهای فکریش قرار بگیرین کافیه سرچ کنین. بعد افرادی مثلا مثل فایروبند که دانشمنده، جز دانشمندای تراز اول هم هست، میگه هیچ حقیقت مطلقی وجود نداره، هیچ حقیقتی، مرگ بر روش، جمله معروفشه، مرگ بر روش، هیچ روش. این آدم اگه پای صحبتش بشینیم نمیتونیم قانه شما رو قانه میکنه، دانشمنده برای خودش. نکنی از سر کوچه دیوونه رو بلند کردن و آوردن اینجا. نیچه برای خودش محققی بود، اون داستانش که میگه خدا مرده است واقعا در جستجوی خدا بود، ضد خدا نبود، و آخرش هم با دیوانگی مرد، واقعا دیوانه شد. ها عقل اگه آدم مراقبش نباشه، عقل یک چیز فیکسه، این که ما داشته باشیم نیست، عقل قابل کم و زیاد. این همون ظرفه نگفتم حکمت؟ گفتم ظرف ما چیه؟ بادکنکه. اگر این مشوب بشه این بادکنک چنان رو هم میخوابه که هیچی توش نخواهد رفت دیگه، هیچ. فضای غلیظ کثرت‌گرایی و نسبیت‌گرایی که الان تو غربه، منشأش چی بود؟ منشأش تغییرخواهی بود. همیشه عقل ما را چیزای دیگه مدیریت میکنن، یکیش تمایلات. چون اگر شما قائل به یک حقایق ثابت شدین، دست و پاتون چی میشه؟ بسته میشه، هوا سرده. خب که چی؟ بعدش چی؟ یه پسی دنبال هر حقیقتیه، پس لباس بیشتری بپوش. اگر شما یک دونه قضیه ثابت قطعی یقینی پیدا کردین، پشت سرش چیکار میشه؟ سلسله مسائل درست میشه. یه بار شاید اینجا عرض کردم که ابن سیناس میفهمن توی بعضی از کتاباش که اگر کسی یک قضیه قبول کنه و اون این که جمع نقیزه محاله، نمیشه دوتا نقیز با هم باشه، نمیشه هم من باشم هم نباشم، این هم مشکی باشه هم نباشه، در آن واحد، در زمان واحد، در مکان واحد، در شرط واحد، میگه کسی اینو قبول داشته باشه و بپذیره، من تمام دین رو براش اثبات میکنم. خب اگر تو میخوای از زیر همه چیز در بری، باید چیکار کنی؟ به هیچ یقینی وجود نداره. بعد اونجا چی شروع میشه؟ تغییرات، هر نوع تحولی، هر نوع تغییری. نه لزوماً فضای غیر اخلاقی و اینا هم نیست ها. حالا بعدن اگر عمری باشه، بنا باشه راجع به کیفیت نفوذ شیطان حرکت کنیم تو این دهه محرم، بعد عرض میکنم شیطان چجوری از این راه ورود پیدا میکنه، بحثش مفصله. خب به همین خاطر که عقل رهیده میزان درکش بیشتر میشه. بعدم بفهمت و ما یذکر الا اولو الالباب، این اصلش بوده یتذکر. چرا ادغام شده؟ نکته ای داره که دیگه وقتمون رو خیلی میگیره اگه بخوایم واردش بشیم. این حکمت رو خدا کجا، حکمتی در سطح حکمت انبیا کجا قرار داده این حکمت رو؟ حکمتی که درک عظمتش یه عالم سیر و سلوک عقلی و انسانی میخواد. همچی حکمتی رو خدا وسط آیات انفاق قرار داده، حکمتی که انقدر عظمت داره که داوود به حضرت لقمان قبطه میخورد که حکمت داره، داوود نبی. مهمترین عامل پیدایش این حکمت انفاق، انفاق مال و جان. شرط اساسی رسیدن به حکمت انفاق مال و جان. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان دعوت به فقر میکنه، امر به فحشا میکنه. در کدوم فضا؟ در فضا انفاق. والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم یؤتی الحکمة من یشاء. میگه مواظب باش که خداوند اگر میخوای تو رو رشد بدهد باید بگذری، هر کس نگذرد رشد خبری نیست. جریان عید قربان یک کلم است، از خواست خودت بگذر، از محبوب خودت بگذر. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به کرامت، به نیکی، به وسعت نمیرسی مگر با گذشتن از محبوب ها. قهرمانش کیه؟ حضرت ابراهیم. اگر گذشتی چه اتفاقاتی میفته؟ یکیش حکمت. اگر کسی عید قربان برش بگذره و تمرین گذشتن از محبوب ها نکنه، در حقیقت عید قربان براش نامبارک بوده. هر کسی لیستی از محبوب های خودش بنویسه، چیا رو من دوست دارم، خیلی دوست دارم، از غذا و خواب و خوراک و این، چقدر میتونه بگذره. یک معادله است. از هر چی تو این عالم بگذرین بالاتر شو به شما میدن، از هر چی نگذرین به پایین ترش میرسین. یه آیه تو قرآن هست که خداوند فرمان که من یه چیزایی برای یه عده‌ای مهیا کردم که احدی نمیدونه اینا چیه، از بس اینا عظیمه. فلا تعلم نفس احدی نمیداند ما اخفی لهم من قرة اعین، که چه چشم روشنی براشون مهیا کرد. نه گذشتگان نه آیندگان، هیچ کس نمیدونه چه جوائزی قد این جوائزی. اصلا این تعبیرات عجیبه ها، مال کیه اینا؟ اینا جایزه کیاست؟ جایزه کسایی که از خواب بگذرن، شب بیر خوابیده باشه، هوا سرد باشه، رخت خوابم گرمه، چی دوست داره آدم؟ تعبیر اول آیه اینه، بفهمت تتجاف و جنوبهم عن المضاجع. تجافی پهلی توهی کردن، اینایی که رکعت دوم نماز برسن چجوری میشنن تو سجده توی تشهد، اون حالا میشه تجافی. اینایی که میخوان مسابقه دو شرکت کنن آمادن، آمده بکنه. میگه کسایی که اینطوری برای نماز بلند میشه. جوانی بود خیلی با فضیلت بود، خیلی پزشک بود. یه بار یه جایی رفته بودیم حالت اردو مانندی، تا ساعت یک و دو بیدار بودن افراد. این برای که احیاناً خوابش نبره، بعد از یک و دو که همه خوابیدن تا صبح نشست تنها، در حالی که خیلی هم خسته بود. از آنچه آدم دوست داره اگر بگذره میرسه. یه وقت دست آدم ده ساعت خوابیده، اونم خیلی خوبه، فضیلت داره، خوابش نمیاد، بلند میشه نماز شب میخونه. ولی یه وقت دست نه، خیلی خوابش میاد. قاعده است از هرچی آدم دوست دارد اگر بگذره همه اون مادونش رو پیدا میکنه. یه بار جلسه پیش بود با هم گفتگو کردیم که اگر لیستی از تصمیماتمون بنویسیم، بعد این چند تا اینا مخالفت با نفس بود منشأش. این غذا رو گرفتم، اینجوری خوابیدم، این حرف رو زدم، اون کار رو کردم، این واکنش رو نشون دادم. منشأش مخالفت با نفسم بود، یا منشأش اطاعت از نفسم بود. ببینیم چند درصد از کارهایی که ما انجام میدیم از صبح تا آخر شب. این مشتری رو رد کردم، با این مشتری گرم گرفتم، این موبایل رو جواب ندادم، همه رو بنویسه بودن خودش ارزیابی کنه. ببین اصلا در ماه میاد که یک تصمیمی گرفته باشه که نفس اونجا شدیداً تمایلی داشته باشه و زده باشه تو دهنش؟ دلم میخواد این دو تا غذا آوردن خوشمزه تره رو بخورم، چه کار میکنم؟ البته همینجا دیگه به بحث نمیرسیم، اینجا یک سوالی هست که الان جواب میدم راجب این قضیه. قبل از اینکه کسانی به جایی میرسن که از دشمنشون اطاعت نکنن، اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، شما یه دونه دشمن داری، خودت. یک دونه دوست داری، خودت. دوستان زیادی داریم، دشمنان زیادی هم داریم، ولی هیچ کدومشون نمیتونن به شما لطمه بزنن. فقط یک دشمن داریم که میتونه به شما لطمه بزنه و یک دوست داریم که میتونه شما رو بالا ببره. خب چقدر تابع دشمن بودیم، چقدر تابع دوست بودیم، باید پیگیری کنیم دیگه. شما توقع ندارین کسی به پیروزی برسه در سایه اطاعت از دشمنش، که داره کسی؟ اصلا بوی پیروزی به مشام کسی میرسد که فرماندهش دشمنش باشه؟ اینجا یه سری چیزایی مطرح میشه که من چون دیگه به بحث نرسیدم این سوال رو جواب میدم. نشان که برای محاسبه نفس و تزکیه باید با کدام درخواستهای حلال نفس مخالفت کرد تا بی‌رغبتی به زندگی و کنارگیری از اطرافیان به وجود نیاید. این ما چون در حد خودمون باید حرکت کنیم دیگه، و الا این نفس با تحمیل بار زیاد میشکنه اصلا. ثانیاً دوچار یک حالت درونی نامتعادل میشیم. مثلا واجبات رو هنوز انجام نمیدیم، خط در میون یا بدون رنگ و بو، بخوایم بعضی چیزایی که دستورات سلوکیه انجام بدیم، اینا جمع نمیشه با هم. حد اقل مخالفت با نفس، مخالفت در حد واجب و حرامه. یعنی چی؟ نماز که دیگه واجبه، همین نماز واجب رو با شوق و اشتیاق آدم بخونه، زایش نکنه، تونتون در عرض 3 دقیقه نمازش رو از اول به آخر نرسونه. همینجا آدم دوست داره نمازش رو زودتر تموم کنه دیگه. به خودش در همین حد فشار بیاره، نه بیشتر. دو، در حد انجام مستحبات و مکروهات. نماز شب مستحب بدیم، نماز شب بخونه. روزه 3 روز در ماه که مستحب ده، اونو بخونه بگیره. روزی 50 آیه قرآن خوندن که سختم نیست، چون بعضی از مسائل مال اهل خودشه، مراقبه هایی که مال کسانی که راه زیادی رفتن اگه تحمیل بشه به کسایی که اصلا راه نرفتن، کمرشون رو میشکنه. مثل اینکه کسی که 5 سال وزنه برداری کار کرده، وزنه ای که میزنه رو بخوان تحمیل کنن بر کسی که روز اولشه، حالا چون تحریک شده، نمیدونم براش جالب بوده، چون آدم زود تحریک میشه دیگه، چون براش جالب بوده بگه خب این وزنه رو بدنم بردارم، که بعد آسیب به خودش میزنه. یه چیزایی مثل مطالبی که نقل شده، نمیدونم یه کسی رفتید یه هندونه رو نمک زدن روش خوردن، بعد گفتش که ما چه هندونه رو نمک میزنید، ها رفتید هندونه دارن میخورن تعارف هم نکردن، بعد گفت نمیخوان تعارف کنید، گفت نه به درد شما نمیخوره. حالا این تو ذهنش چی بوده که مثلا یکی از مثلا هندونه خیلی شیرینیه مثلا دلش نمیاد تعارف کنه؟ هر کسی از زن خود شد یار من دیگه، همه ما هم قضاوت میکنیم دیگه متاسفانه. بعد اصرار کردم گفتم باش بیا یه بخوری بخوری بخور. بعد من یه مثلا قاشق برداشتم، دیدم حال تعبو بهم داره دست میده، روش هندونه نمک شدید زده داره میخوره. بعد دادم این چی بود باز؟ گفتم که من خیلی هوس هندونه کرده بودم، خواستم نفسم رو اینجوری تأدیب کنم. رفقا، سروران، دوستان، ما ها عرض کردم گاهی وقتا مثل همین که مثلا بینیم یک وزنه برداری وزنه برداشت و بلند کرد و تو جهان اول شد و بعدم به افتخارش نمیدونم چی زدن و پرچم بلند کردن و اینا، ما ها زود تحریک میشی، خوشمون میاد. بعد دوست داریم این وزنه رو بلند کنیم. یه دونه سریال از عرفا پخش میکنه، آدم دوست داره اون کارا رو بکنه. بعد دنبال چیه؟ دنبال اینجور کار هست. داغ میشه دیگه آدم زود. علامت آدم های خام اینه که زود داغ میشن، زودم سرد میشه. شما غذا رو اگه داغ کنین سرد میشه، اما اگه غذا پخت دیگه هیچ به خام بر نمی، به خامی بر نمیگرده. برق افراد داغ و افراد پخته تو همین. بعد انجام میدن، بعد مصیبت درست میشه. بوده تا حد طلاق خانواده پیش رفته، چقدر مصیبت داشتیم از دست اینا. کسی که میخواد حرکتی بکنه واجباتشو انجام بده، اون تا همون واجباتشو درست انجام بده. نمازشو با توجه بخونه، با حضور بخونه، بگه آداب نمازش بخونه، سجاده‌ای بندازه، عطری بزنه، حوصله کنه بعد این کار دیگه، حوصله میخواد دیگه، نه همجه مهرو نندازه نماز بخونه. سجدهشو به تعبیر روایت نیکو به جا بیاره، رکوعش همینطور نه انجام بده، گام اولش انجام بده. بعد مستحباتش انجام بده، مستحبات قدر متیقنی که آسیب به دیگران نمیزند. چون ما عادت کردیم یک کارایی رو انجام میدیم که به چهار نفر دیگه هم پرش میگیره کارمون. قرآن نمیخونه، میخواد مثلا ذکر بکنه. تابع نفس نباید بود. در عبادات، عبادتی که به زندگی آسیب بزنه عبادت نیست، این دور کننده از خداست. حالا هوس کردم من مثلا فرض کنید که یه کاری انجام بدم، بعد اینقدر با مدیریت انجام بدم این کار رو که دیگران متعذی نشن، حتی اول همسرش به عذاب میگه از وقتی این اینجوری شده مثلا زندگیمونم خراب شد. نه یک مورد دو مورد، خیلی وقتا این از اون طرف توجیهی نشه که حالا ما برای که نفس خیلی استاده ها میخوام مثلا خانواده هم مثلا آسیب نبینه هیچ کاری انجام نمیدم، بعد انجام بده کارها رو در حد توانش، رو به ازدیاد هم باشه، یعنی اگر دید کمیتش و کیفیتش. کمیت و کیفیتش، کمیت به یک سطحی برسه دیگه رو به ازدیاد نیست، چون شبانه روز 24 ساعتش 25 ساعت نمیشه دیگه، از اون بعد باید کیفیتش رو به ازدیاد باشه، حال و توجهش رو به ازدیاد باشه. اوکی، کمیت قرآن خوندن یه نفر دیگه روزی دو سه جز بیشتر نشه، دستور نداره اصلا، اما کیفیتش بیشتر میشه. اگر کم و کیف اعمالمون داره کم میشه، مشمول لعنت قرار گرفتیم. اگر ثابت مونده، مشمول خسارت و غبنیم. بعد کسی که این کم و کیفشو داره زیاد میکنه، باید با مدیریت هم باشه که این منجر به آسیب زدن به دیگران نباش، نه به بهانه و توجیه این که بخوام مثلا خانوادم رو مراعات کنم خودش رو ضایع کنه، نه به توجیه این که من به خودم بپردازم به دیگران آسیب بزنه. جمعش عرض کردم به مدیریت برمیگرد که هم انجام بده، هم به دیگران لطمه ای نزنه. یه مقدار فکر میخواد، یه مقدار فشار آوردن به خود میخواد. خیلی این پاسخ به این سوال. به سوال دیگه هم پرسیدن که دیگه نمیرسیم جواب بدیم. وقتمون اگر تمام نشده، این نامه مرحوم بیدآبادی یک صفحش فکر کنم مونده، اونو بخونیم تمام کنیم. بس این بحث آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله که آیه محاسبه باشه خوب بود. اول بحث، یعنی تمام بحث های محاسبه تفسیر این آیه است. حالا اشارات شدون بحث انجام میدم. اصل تمام مباحث باز شده این آیه است. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. تا اینجا خوندیم که پس تمام مباحث محاسبه تفسیره، واقعا تفسیرها، نه این که یک آیه تیمونن و تبرکن باشه. تمام مباحث بعدن آدرسشو میدم این از کجای آیه قابل استنتاجه. یک مرور کلی به این آیه در عرض یکی دو جلسه دیگه انجام میدیم، بعد مباحث تفصیلیش در ادامه از خواهد شد. یعنی این آیه تابلوی محاسبه است، در ابتدای بحث باید مطرح میشه، بعد از اینکه لیست فهرست محاسبه را عرض کرد. خب دستورالعمل مرحوم بیدآبادی بود به میرزای قمی. تا اینجا خوندیم که فرمودن از مجالست با ریاست طلبان برحذر باش، خصوصا کسانی که علاوه بر ریاست طلبی بدون داشتن علم ادعای علم نیز می کنند، زیرا آنها خدای خیش را از یاد بردند و همین موجب گردیده که خود را نیز فراموش کنند و به دنبال لذتهای پست حیوانی باشند. راجب کی داره صحبت میکنه؟ راجب علما ها داره صحبت میکنه. لذت پست حیوانی، نه مشروب خوردن و اینجور چیزا. لذت پست حیوانی لذت پست حیوانی یک عالمی که مدعی علمه لذت خودشه دیگه، مثل لذت شهرت، دیدم مشهور بودن، به به و چه چه گفتن، هر کدوم از اینا. در توجیه کار باطلشان به آیات متشابه استناد می کنند. آگاه باش که آنان به زودی در اثر این کارهای ناروا گمراه گشته به عذاب الهی و آتش قهر او گرفتار خواهند شد و به سزای عمل خیش خواهند رسید. بعد از پاکسازی قلبت از غبار معصیت و خواهش‌های نفسانی به دل خود رجوع کن. هم از معصیت باید پاک بشه، هم از خواهش‌های نفسانی. حاصل کلام آن که بر تو لازم است که عقاید و باورهای خود را از راه استدلال و حقیقت‌های الهی و عرفانی درست گردانیده و استوار سازی و درونت را یکی باورهای درستی پیدا کرده باشی، دو درونت را به خلق و خوی شایسته و پسندیده و اوصاف فرشتگان زیور دهی و آداب شرعی و عبادت ها، این دو خلق و خوی صحیح، سه و آداب شرعی و عبادت های بدنی را با شرطی که بر آنها مقرر شده به جای آوری. اینا واجبات ماست. ریاضت میخواد کسی بکشه، خودخواهیش رو کنترل کنه. تو ارتباطات خودش رو کنترل کنه، با همسرش، با فرزندش. کسی بود توی حج به حال احرام، یک کسی بهش حرفی زده بود، خیلی عصبانی شده بود، بعد برگشت یکی دوتا فحش داد بهش. بعد بهش گفتم حاجی تو احرام فحش دادن حرامه، چی هم داره کف چی میگن، یه فدیه ای باید بده، گوسفند قربانی کن. بعد این چنان عصبانی بود، وقتی که نمیش گفتم، گفت میگم قربانش هم میدم. میخندیم ولی نفس ما هم همینه. یه با دیگه ارز کردم نقطه تحریک هر کسی باید تحریک بشه تا متوجه بشه در درونش چه میگذره. این عدم تصور صحیح از خودمون خیلی جاها کار دستمون میده. به اصطلاح این انگاره هایی که از خودمون داریم، ذهنیت هایی که داریم و خودمون نمیدونیم چیه. یه مثالی تو این بحثای روانشناسی اینا میزنن، میگن که فرضی که مثلا با پدرش ارتباط خوبی نداره، مثلا دختر خانم که با پدرش ارتباط خوبی نداره، و بعد یا مثلا پسری که با مادر خودش ارتباط خوبی نداره یا مادرش فوت کرده، بعد این فرد که محروم از ارتباط خوبه با پدر یا مادر بوده آشنا میشه با یک دختری یا پسری، خواستگاری میره، تو خودآگاهش دنبال چی میگرده؟ دنبال یه همسر مناسب میگرده. ولی اگه خودش رو خوب نشناسه، که 99.9% از ما خودمون رو خوب نمیشناسیم، به همین خاطر تو موقع بروزها یک دفعه میگیم ای من که حسود نبودم، 6 ماه احساس میکنم حسادت دارم. نه این بوده که از آسمان که نمیاد، که ویروس نیست اینا، بیماری های خلقی از درون میجوشه، از بیرون نمیاد. بیرون فقط چه کار میکنه؟ زمینه بروز مهیا میکنه. مثل ویروس و میکروب نیست از بیرون بیاد، تازه همین ویروس و میکروب هم که از بیرون میاد نشون میده به ما که ما سیستم ایمنیمون کارآمد نبود. مسائل خلقی که کاملا درونیه، یعنی من درونم یه دونه باغ وحش دارم، منتها هنوز گوسفندی نیامده جلو تا این گرگی به پرم سرش. تا حسد بروز کنه، تا کینه خودش نشون بده، تا خودخواهیه. یه بار تو هم بحث محاسبه است دیگه، باید بدون آدم. این فرد که محروم از اون ارتباط یا اون محبته، میاد با این دختر خانم آشنا میشه، ازدواج میکنه. بعد یه مدتی هم نتیجهش میشه اختلافات زیاد، بعد یه مدتی هم طلاق. بعد نزدی که این فرد در خودآگاهش دنبال همسر مناسب بوده، ولی در ناخودآگاهش دنبال مهر مادری میگشته، یا مهر پدری میگشته. این تأثیر اون ذهنیت های ناپیدا تو زندگی فوق العاده زیاده، و کسی که اینا رو نتونه محاسبه کنه، یک عمر ورشکسته زندگی خواهد کرد. یک عمر. ما زندگیمون چجوریه؟ دائم داریم چی میدیم؟ تاوان و جریمه همین نشناختن ها، همین عدم آگاهی ها. تمام مشکلات زندگی رو لیست کنین، مشکلات با همسر، با همکار، با مشتری، با رفیق، تمامش هم. یا نمیدونم اینجا گفتم، جای دیگه بود گفتم، جنوم دارو رو بدیم ببینیم چی میشه رو گفتم؟ نگفتم؟ بعضی وقتا پیدا میشن تو افراد اینطوری. ما استاد فوق تخصص اونکولوژی داشتیم، چون به جهت اینکه افتاده بود تو کارهای ساخت و ساز و امثال اینها، ولی دیگه چیز نبود، تو فضای علمی نبود. بعد خود توی دانشگاه هم چون هیئت علمی بودن ایشون، دیگه چاره‌ای نبود، میامدن درس میدن. یه بار توی ویزیتا اونکولوژی، یعنی بخش خون و سرطان، توی ویزیتا ایشون همیشه با رزیدنتشون ویزیت میکردن، یعنی اگه رزیدنت یعنی دانشجو تخصص نبود هیچ وقت ویزیت نمیکردن، چون واقعا میموند. بعدش هم به مشکلاتی پیش آمد و رفتن یه جای دیگه شد. بعد به رزیدنتش گاهی وقتا که یکم پیچیده بود مسئله بیمار، خب مثلا در قیافه این که دارن از رزیدنت سوال میکنن، خب باید این بیمار چیکار کنی؟ بعد رزیدنت هم گفتش که مثلا یک آنتیبیوتی که مثلا خواست، مثلا یک وانکومایسین مثلا بهش. بعد یکم فکر میکنم گفت بدیم ببینیم چی میشه. خندیدیم دیگه. نه، زندگی ما چجوریه؟ همتنی؟ بعد اون ببینیم چه میشه هاش، همه این لیستی از مشکلات زندگی همونه. رفتیم جلو بدون دقت، حالا ببینیم چی میشه. اینجا مشکل پیشم، اینجا افسردگی دارم، اینجا اضطراب دارم، تو این مورد کارم انجام ندادم، احساس میکنم بی ارادم، هنوز نتونستم چشم کنترل کنم، خوابم تنظیم نیست، بد خلقم، یکم به این فشار بیاد اینجوری میشم. اینا همه این ببینیم چه میشه هاییه که نتیجه زندگی بی حساب و کتاب. لیستی از مشکلاتمون ببینیم، مشکلات از کجا آمده؟ از خودم. بچه هم بد شده، ارتباطم با همسرم مناسب نیست، زندگی گرم نیست، به حرف من گوش نمیده، راحت نیستی. همش هم عدم شناخت خود، عدم شناخت وظایف خود، عدم شناخت چگونگی انجام این وظایف، عدم شناخت چگونگی ترتب بین این وظایف. میخوام یه دفعه خیلی معنوی بشم، خانوادم رو برباد میدم. میخوام یه دونه کارای نمیدونم سلوکی انجام بدم، دستگاه گوارشم به هم میریزه. ظرفیت خودم نمیدونم. اون تلقی که از اون زن داشت، از اون مرد داشت، اصلا تلقی زن نبوده، اصلا مادر بوده، تلقی پدر بوده. این میشه ازدواج مرضی. ازدواج مرضی هم آخرش چیه؟ خود جداییه دیگه، یا مشکلات خاص خودش. چون هیچ وقت ما در پی این که من چه مشکلی داریم تا دارم تا مشکل خودم را حل کنم که نیستم. دوباره حل بیرونی مشکلم. خیلی عبادت های بدنی رو با شرطی که بدن ها مقرر شده به جای آری، تا آنکه صحت و راستی و حقیقت آنها را با چشم بصیرتت و دل پاکت به عیان ببینی. فقط تو معیار فهم این که عبادتت قبول شده یا نه، یادتون تو آیه گفتم که سخت آدم خدا از ما نخواسته که لیست تهیه کنیم، از ما خواسته ببینیم که اعمالمون کجا رسونده ما رو. حالا بعدم بیشتر راجبش توضیح میدم اینه که آدم از کجا بفهمه قبول شده عمل. این قدرت رو خدا در درون همه ماها قرار داده، میتوانی این رو ببینی. البته این مراتب والا با آرزو و هوس حاصل نمیگردد. این هر چقدر اینو تکرار کنیم این جمله، باید بنویسیم جلوی چشممون باشه، مراتب والا با آرزو و هوس حاصل نمیگردد و با ظاهر سازی از قبیل عبا و قبا بر دوش انداختن، انگشتر عقیق به دست کردن و عصا برداشتن و جامعه عالمان و عابدان و پارسایان پوشیدن و یا خود را از نظر نسب به سلسله پاکان نسبت دادن به دست نمی آید، بلکه برای کسب آن باید از دنیا بگذری و دوستی آن را، محبت آن را از دل خود بیرون کنی. آگاه باش. تلویتی داره که کسی که هوای من را بر هوای خودش ترجیح بده، من غلب هوای هوا چنین و چنان می شود. خدا من می فهمن. آگاه باش که انسان لذت ایمان را وقتی خواهد چشید که به دنیا بی اعتنا باشد و دوستی آن را از دل بیرون کند و به این فکر نباشد که دنیا به کام چه کسی شد. رفتن، خوردن، بردن، رسیدن، ما عقب موندیم. و نیز نشستن در حلقه شاگردان و تفاخر به آنان، میرزا قمی عالم مسلم زمان خودش بوده، این نامه به ایشونه، که دنیا بی اعتن، دنیا برای کسی یه معنایی داره دیگه. دنیا برای میرزا قمی که نمیتونم لذت های نمیدونم خور و خواب نیست صرفا، به این فکر نباشد که دنیا به کام چه کسی شد. و نیز خیلی نتکان دهنده است. و نیز نشستن در حلقه شاگردان و تفاخر به آنان، به به چند شاگرد داره بود، و یاد مدرسه و شاگردان آن را فراموش کنند. بعد از آن هم در یه فردی به نظر مرحوم محدث قمیش صاحب مفاتیحه، ایشون تو مسجد گوهرشاد اینطور که یادمه جمال خیلی گذشته است، نماز میخوندن، یه روز نماز ظهر میخونن، عصر رو نمیخونن، یا نماز ظهر عصر رو میخونن دیگه نمیان. بعد ازشون یک کسی از شاگردا سوال میکنه که چی شد شما دیگه نمیایید نماز؟ گفتند من دیگه معذورم از آمدن نماز. بعد گفت خصوصی به اون شاگردشون، ظاهرا گفته بودن به اون کسی که آمده بود، گفته بودن من که نماز میخوندم یکی گفت یا الله، تو رکوع رسیده بود به نماز. بعد صدای یا اللهش از خیلی دور میامد، خیلی مشخصه، یعنی جمعیت زیادی بایستده که اون از دور میگه یا الله. بعد فهمیدن که من بدم نیامد، نه خوشم اومد. بعد نتونستم تفکیک کنم این به خاطر نماز برای خدا است یا برای نفسم. بنابراین رهاش کردم. بعد از آن در هم در تمام کارهایی که انجام می‌دهد یا ترک می‌کند، چه در انجام دادنی‌هاش چه در ترک کردنی‌هاش، نیت پاک و اخلاص کامل داشته باشد و وقتی که ترک دنیا و خارج نمودن دوستی آن از دل برای کسی ها حاصل شد، آن وقت است که عشق ها از چشم ها جاری خواهد گشت و دل به یاد خدا نرم خواهد شد. البته برای این منظور در اول کار باید عملهایی را که تحمل آن بر نفس سنگین است انجام دهد، تا تک گوشتی که به نام قلب در درون انسان نهفته است اصلاح شود، که اگر قلب به صلاح آید باقی اعضا و جوارح نیز به صلاح خواهد گرایید، که رمز ماندگاری بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ به سبب همین نیتهای قلبی است. چون ما اعمالمون که محدوده، که درسته، اون چیزی که مجوز، یکی از پاسخهایی که به شبهه خلود هم داده میشه همینه، که نیتش این بود که اگر بی نهایت هم تو دنیا بود همین کارا رو بکنه. بعد اون نیت چون اصل درونه، البته این چرا همه، چرا بهشتی ها خالدن و خصوصا این راجب جهنمی هست، که اینا یه مدت محدودی بعضیشون خطا کردن چرا خالدن، یکی از این جواباش، این جوابای دیگه ای داره دقیق تر، فعلا به اونا کار نداریم. ایشون به این مطلب اشاره می‌فرمایند که نیت ها رمز ماندگاری بهشت و دوزخ. البته این رشته سر دراز دارد، پس دلت را به دستورات قرآن و حدیث مشغول دار، که اگر تو او را به کار نگیری، اگه شما خودتونو برنامه برای خودتون نداشته باشین، که اگر تو او را به کار نگیری، کارش هم توضیح داد دیگه، دلت را به دستورات قرآن و حدیث مشغول دار، که اگر تو او را به کار نگیری او تو را با وسوسه های درونی مشغول خواهد ساخت. نفست را در خواهش هایش رها و آزاد نگذار. نفس آزادی طلبه، دلش میخواد آزاد باشه، هیچ قید و بندی نداشته باشه، رها و آزاد. دلش میخواد هر چی خواست بخوره، هر وقت خواست بیدار بشه، هر کار خواست بکنه، هر وقت دلش خواست هر لذتی رو ببره، هر شهوتی رو اعمال کنه، چه با حلالش چه با حرامش فرقی نداره. نفس خودش نمیگه حلال و حرام، میگه من اینو میخوام و الانی که میخوام باید بهش. نفست را در خواهش‌هایش رها و آزاد نگذار، چون نفس همیشه در پستی و خاری خود سعی و تلاش دارد و رستگار کسی است که نفس خود را بپالاید و او را از آرزوها و خواهش‌های باطل باز دارد. بر تو لازم است. این نامه را ایشون وقتی که میخواستن به زیارت ظاهرن عتبات برن از مرحوم بیدآبادی درخواست میکنن. این توصیه آخرشون راجب زیارته، که چجوری زیارت کنی. میفهمن اما در مورد زیارت که دیگه چون خیلی مرتبط دیگه نیست، این تیکه آخرش رو نمیخونیم که در حرم چه کار کنه اینا، اینا برای موقعیت دیگه. یه جمله شو بخونم: برحذر باش که در خواندن زیارت نامه در این گفته دروغگو نباشی، آنجایی که میگویی شهادت میدهم، اعتراف میکنم، شهادت میدهم با تمام وجود، اینو قبول دارم که ای امام بزرگوار، شما جایگاه مرا ناظر هستی و به گفته های من واقفی و میشنوی. یعنی این حواست باشه که دروغگو نباشی تو این گفته ها، چون کسی که واقعا ببینه امام داره میبینش، نه فقط تو حرم، تو کل زندگی، فضای زندگیش تغییر میکنه. خیلی بحث آیه به تأخیر افتاد، انشالله هفته بعد اگر شد و اگر راجع به قدیر صحبت کردیم که هفته بعدش. دوستان، سروران، چند بارم تذکرش رو با هم گفتگو کردیم، ایام عید قدیر برای کسی که مدعی ولایت امیرالمؤمنینه بزرگترین عیدشه. این چند روز اگر کسی لباسی میخواد بخره، تو این روزا بخره، برای بچه ها هدیه میخوان بخرن، لباس نوعی میخوان بخرن، اینا رسم علما اینطوری بوده ها. استاد ما میفهمدن که اگر برای زناتون میخواین هدیه بخرین، لباسی بخرین، تو این ایام بخرین، بعد روز عید قدیر هم لباس های نوشون رو بپوشن. رنگ و بوی عید و خوشحالی و تراوت تو این ایام باید تو زندگی های ما باشه و زندگیمون یک مقداری، چه حالا شیرنی و نمیدونم این ظواهر، چه مقداری توجه به حضرت امیر، یه تغییری در مثلا ظاهر زندگی، یه لازمی سالا حتما مجلسی هم اگر نبود، هم تو خونه یک شعری در متن حضرت امیر افراد بگن بخونن، بعد هم همون جای دونه چای بزنن و شیرنی بخورن، نوش جان کنن. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا یفرحون به فرحنا. شیعیان اینطوری هن، یعنی کسی شیعه هست نیاز به تذکر نداره دیگه، قاعدتا باید این چند روز عید قدیر رو اینجوری می بوده، اگر کسی نبوده و ضعف شیعگری داریم باید درستش کنیم بکنیم، حالا که شنیدیم دیگه هممون. یعنی افراد متوجه باشن که ارادتها رو بروز دادن خودش موجب رشده و اصلا ارادت جدی همیشه به بروز میرسه. نمیشه آدم به یک نفر ارادت داشته باشه و بعد بروز ظهور نداشته باشه. میشه؟ خدا رحمت کنه استاد ما، نظرشون این بود که خانوما شبا بیرون نرن، حتی با محرمشون. خیلی سخته دیگه نه؟ یعنی از غروب به بعد نرن، تا شوهرشون هم بیرون نرن. اون شاگردایی که واقعا شاگرد بودن، چون نمیگفتن آقا این که کجا حرمت شرعی داره، این داره با شوهرش میره مثلا خونه مادرش، نمیرفتن. جاهایی هم که دعوت بودن میگفتن ما زور میاد. یه بار یکی از این رفقای ما تعریف میکرد، میگفتش که اون پدر خانومش و مادر خانومش جز همون شاگردهایی بودن که شاگرد بودن، ول معطل نبودن. میگفتش که ما یه قوم و خویشی داشتیم، به خاطر اینکه میدونست ما مثلا تالار نمیریم، مومن متدینم بود، گفت من به خاطر شما میخوام تالار نگم، مقابل همه خانواده وایستادم. بعد بیاین. بعد میتونست که ما دیدیم این واقعا حالا دلش میشه یعنی چیه. میگو من به پدر خانم و مادر خانم هم گفتم، گفتن نه ما نمیم مجلسیم شب ما نمیم. بعد میگه اصرار کردم، گفتن هیچ، مجلس برادر خودمونم باشه نمیریم. بعد میگه گفتن که من از آقا اجازه میگیرم. بعد میگه گفتن که نه نرو اجازه نگیر، به خاطر که تو اگر بری آقا اینجا اجازه میدن، اما ما که میدونیم دلشون نیست به این کار. و اجازه بدن ما میاییم، اما میدانیم نظرشون این نیست. بعد حالا تو اضطرار میگن باشه اشکال نداشت. حالا ایشون هم میگفت من چون نفسم غلبه داشت متاسفانه تو این قضیه رفتم، برادر زادم بود ما رو دعوت کرده بود و اصرارم کرده بود، اصرار برادر زاده بر نظرشون چربید، رفتم و گفتم آقا اینطوریه. بعدش من اجازه دادم، گفتم ولی بهشون بگو که این دفعه آخر باشه. این بهشون بگو یعنی تو خودت دفعه آخرت باشه، اونا که حرف گوش کنن، تو دفعه آخرت باشه که میای یه چیز رو اجازه میگیری. حالا اینا همش نظر شرعی چیه، فقهی چیه، اینا تو فضای استاد شاگردی بود، چیزی تکلیف آور برای شما نیست. میخواستم بگم که اگر کسی به کسی ارادت داشته باشه نمیشه ظهور و بروز نکنه و دروغه. میگه گفتم که مطمئن نیم اگر شما بری تشریح کنی بگی که مثلا این آقا دلش میشکنه که ما رو دعوت کرده، آقا اجازه میدن، ولی ما نمیخوایم یک چیزی که دلشون نیست ولو اینکه بعدا اجازه دادن انجام بده. این میشه شاگرد دادن رشد. بعدم به اندازه موهای سرش همین آقا مکاشفه داشت، هر کسی که از راه برسه که به جایی نمیرسه. حرکت کن میرسی، حرکت نکن در دامن رسول الله هم بزرگ بشی نمیرسی. هیچ. این ایام ایام اظهار ارادت هاست، ظهور و بروز ارادت هاست. یعنی یکی وارد خونه اون میشه بفهمه مثلا اینجا خونه یک کسیه که به یک فردی عشق میورزد، که در اثر عشقش خونش رو تغییر داده، حال و هواش تغییر کرده. الحمدلله.